جدول است و بلژیک، اسرائیل و قبرس در پیان. در گروه 8 ایتالیا و کرواسی پیشتازند و نروژ و بلغارستان سوم و چهارم. و در جهان تنیس رقابت‌های 1000 امتیازی مسترز شانگهای در چین به مرحله نیمه نهایی رسید. در این مرحله فلیسیانو لوپز اسپانیایی با ژیل سیمون فرانسوی روبروست و ژوکوویچ سرب با فدرر سوئیسی. از دیدگاه کارشناسان تنیس این بازی یعنی دیدار ژوکوویچ فدرر در حقیقت یک فینال است که در نیمه نهایی برگزار می شود.
با مروری بر آخرین خبرهای ورزشی از ایران و جهان وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. با ما همراه هستید راس ساعت 7:30 صبح به وقت خوب شما در ایران. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر هم نگاهی میکنیم به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری که به استودیوی صبحانه با خبر بازگشته.
با سلام دوباره. به گفته فعالان حقوق بشر سوری، نیروهای داعش کنترل 40% از شهر کوبانی را در دست گرفتند. سازمان ملل میگوید حدود 700 غیر نظامی در شهر کوبانی گرفتار شدند و خطر قتل عام این شهر را تهدید می‌کند. ملاله یوسفزای یکی از دو برنده نوبل صلح امسال ابراز امیدواری کرد رهبران هند و پاکستان در مراسم اهدای جایزه‌اش شرکت کنند. دیوان عالی کانادا درخواست فرزند زهرا کاظمی برای شکایت از حکومت ایران را رد کرد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد شمار افرادی که بر اثر ابتلا به ویروس ابولا جان خود را از دست دادند از 4000 نفر گذشت. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت احتمال تمدید مهلت مذاکرات وجود دارد. به گفته یکی از مسئولان وزارت کار بیش از 9.5 میلیون نفر در ایران بیکار هستند. یک امدادگر آلمانی که 2 سال پیش در پاکستان روبوده شده بود روز جمعه در افغانستان آزاد شد. در همایشی ضد دولتی در شهر مولتان در پاکستان دست کم 6 نفر بر اثر ماندن زیر دست و پا جان باختند. در پی فراخوان به تظاهراتی ضد دولتی در پایتخت تاجیکستان سرویس ارسال پیامک در این کشور قطع شد. به گفته یک از مقام‌های پلیس اروپا سرنخ اغلب جرایم سایبری در جهان به 100 نفر منتهی می‌شود. هزاران نفر در ایروان پایتخت ارمنستان روز جمعه تظاهراتی ضد دولتی برگزار کردند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز جمعه نیز در مراسمی بزرگ در این کشور حاضر نشد و غیبت طولانی مدت او گمانه‌زنی درباره سلامت وی را تشدید کرد. در پی خودداری دولت محلی هنگ کنگ از مذاکره با رهبران دانشجویان، هزاران نفر از معترضان بار دیگر به منطقه تجاری هنگ کنگ سرازیر شدند. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گزارش احمد شهید درباره وضع حقوق بشر در ایران را بازاری خواند و خواستار استعفای او شد. و سرانجام این که به گفته وزیر کشور ترکیه درگیری‌های چند روز گذشته میان پلیس و معترضان کرد در نقاط مختلف این کشور دست کم 31 کشته بر جای گذاشته است. خانم دلیم
سپاسگزارم حسن جعفری با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان در این بخش دوم و پایانی صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. اما در استان کردستان در ایران گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌های با هدف پشتیبانی از مقاومت شهر کوبانی برگزار شده است. تظاهرات علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش که از روز سه‌شنبه در تهران و شهرهای دیگر ایران آغاز شده، حالا چند روزی است که در استان کردستان دامن‌دار شده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رسمی ایران زیر عنوان مرگ بر داعش سنندج را فرا گرفت گزارش داده است اقشار مختلف مردم روز جمعه با در دست داشتن پلاکارد، پارچه نوشته و دست نوشته هایی جنایات داعش را محکوم و حمایت خود را از مردم مظلوم کوبانی اعلام کردند. به گزارش ایرنا، کوبانی تنها نیست، زنده باد زنان و مردان مقاوم کوبانی. مرگ بر تروریست و تروریسم از مضامین پلاکاردها و دستنوشته‌های راهپیمایان در شهر سنندج بود. خبرگزاری‌های ایسنا و مهر نیز گزارش‌های تصویری از تظاهرات روز جمعه در مرکز استان کردستان منتشر ساختند. به گزارش خبرگزاری مهر، راهپیمایی مردم سنندج بعد از اقامه نماز جمعه با حضور هزاران نفر از مقابل مسجد جامع به سمت میدان انقلاب برگزار شد و مردم با سردادن شعارهایی ضمن پشتیبانی از مردم کوبانی از سکوت مجامع بین المللی و همچنین کشورهای منطقه به ویژه ترکیه انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری های ایران، در این راهپیمایی که با حضور گسترده مردم سنندج برگزار شد، شماری از مدیران و مسئولان استان کردستان نیز حضور داشتند. خبرگزاری مهر همچنین گزارش داده است در راهپیمایی روز جمعه مردم سنندج، علاوه بر سردادن شعار مرگ بر ترکیه، پرچم آن کشور نیز توسط جمعی از حاضران به آتش کشیده شد و از سیاست آن کشور در قبال وضعیت کوبانی به شدت انتقاد شد. بنابراین گزارش، راهپیمایی روز جمعه در سنندج با مصوبه شورای تأمین استان کردستان و حضور و همراهی نیروی انتظامی همزمان در شهرهای بانه، مریوان و سقز نیز برگزار شد و شرکت کنندگان ضمن محکوم کردن جنایت‌های داعش خواستار حمایت کشورهای منطقه و جهان از مردم کوبانی شدند. پیشتر در روز پنج شنبه جمعی از مردم کرمانشاه در اعتراض به محاصره شهر کوبانی و احتمال فاجعه انسانی در آن شهر مقابل استانداری کرمانشاه تجمع کردند. پیش از آن نیز در روز چهارشنبه شهر مریوان صحنه راهپیمایی بزرگی برای پشتیبانی از کوبانی و محکوم کردن گروه داعش بود. رسانه‌های خبری ایران همچنین گزارش دادند در گرد همایی و راهپیمایی روز چهارشنبه در برابر دفتر سازمان ملل در تهران، معترضان تابلوهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: هر جا کرد است، آنجا ایران است. تهران گلوی کوبان. ما همه کوبانی هستیم. دولت روحانی، حمایت از کوبانی. آنها همچنین شعارهایی به کردی چون بژی کوبانی به معنای زنده باد کوبانی سر دادند. گرد همایی ها و راهپیمایی ها برای پشتیبانی از شهر کوبانی و محکوم کردن داعش از روز سه شنبه در تهران، تبریز، سنندج و مهاباد آغاز گشت.
امروز شنبه است و ما شنبه ها در صبحانه با خبر یک کتاب تازه معرفی میکنیم. فرج سرکوهی با ماست تا نگاهی بکنیم به آخرین جلد، در حقیقت 15 جلد از فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، اثر با ارزشی که شورای کتاب کودکان را منتشر میکنه. آقای سرکوهی سلام و صبح بخیر. درباره آخرین شماره فرهنگنامه با هم صحبت میکنیم.
سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون. 15 جلد فرهنگنامه کودکان نوجوانان در هفته گذشته رونمایی شد. در مراسم رونمایی خانم نوشافرین انصاری و خانم توران میرهادی و دیگران صحبت کردن. میدونیم که همونطور که شما گفتین این فرهنگنامه رو شورای کتاب کودک منتشر میکنه که خانم نوشافرین انصاری رئیسش هستن و فرهنگنامه زیر نظر خانم توران میرهادی و با سرویراستاری ایران گرگین منتشر میشه. جلد 15 که منتشر شده 223 مدخل یا مقاله داره که و 660 تصویر. میدونیم که این فرهنگنامه برای کودکان 12 تا 16 سال منتشر میشه و در مراسم رونمایی خانم نوشافرین انصاری اعلام کردش که از این به بعد میخوان کاری بکنن که کتابخانه ها بتونن به صورت قسطی این فرهنگنامه رو بخرن و در دسترس کودکان و جوانان قرار بدن و بعد هم به صلاح انتقاد کرد از وزارت آموزش و پرورش که یک اقدام جدی برای خرید این اثر پژوهشی و فرستادنش به کتابخانه ها و مدارس انجام نداد.
آقای سرکوهی، همیشه فرهنگنامه کتاب فرهنگنامه کودکان و نوجوانان به حال اثری بوده که خیلی متوجه منتقدین و اهل فرهنگ بوده. چه ویژگی داره که این اتفاق در موردش افتاد؟
ببینین، فرهنگنامه کودکان نوجوانان اصولا نداشتیم در ایران که یک فرهنگنامه باشه که با به صلاح اولا از نظر علمی معتبر باشه و در ثانی با متخصصینی که بر زبان گفتگو با کودکان و نوجوانان مسلط هستند اون مقاله ها رو ویراستاری کنند و همه مدخل های مهم رو هم در بر بگیره. این فرهنگنامه از سال 1358 به اصطلاح مطرح شد و میدونیم که بیش از 300 استاد و متخصص رشته های مختلف چون فرهنگنامه میدونیم که همه علوم رو در بر میگیره، علوم انسانی و علوم تجربی، 300 استاد در رشته های مختلف با این فرهنگنامه همکاری دارن. قرار است در 6 جلد با نظم الفبایی منتشر بشه، یعنی 50,000 مقاله و چندین هزار نشر و تصویر قرار است منتشر بکنه. دارالمعارف است که اصطلاحات علمی رو برای کودکان و جوانان توضیح میده، پاسخ میده به سوالاتی که اونا مطرح میکنن و میتونه به اصطلاح یک پشتوانه عظیمی باشه برای تحصیلات، برای حتی برای تحصیلات اونا و بیشتر موفق شدن در تحصیلات و همچنین به دست آوردن یک دانش گسترده تر. در این فرهنگنامه مدخلها اینطوری شروع میشه که یکی از ویژگی‌هاش این است که مدخلها اینطور شروع میشود که یک بحث، یک موضوع شروع میکنن، بعد ابتدا به اصطلاح یک فشرده درباره اون رو به طور مختصر اما جامع مطرح میکنن، بعد موضوع بسته گسترش پیدا میکنه. در این حال تصاویر و شرح تصویرهایی که حاصل عکس یا نقشه یا آمار و غیره هم کمک میکنه که به اصطلاح به سرعت مطلب درک بشه.
خب آقای سرکوی، در صحبتاتون به سال 58 بازگشتید، بعد نیست که از قصه شکلگیری فرهنگنامه کودکان و جوانان هم برای همراهان ما بگید.
ما میدونیم که اصولا در ایران فرهنگنامه‌نویسی رواج نداره، کسانی خودشون فردن اقدام به فرهنگنامه‌نویسی کردن، حتی برای بزرگسالان. میدونیم که فرهنگنامه یک کار عظیم هست، سرمایه‌گذاری زیادی میخواد، بعد هم به سرعت سرمایه‌گذاری بر نمیگرده و در این حال هم جنبه علمیش خیلی مهمه، لذا طول میکشه برای اینکه آدم بتونه فرهنگنامه رو منتشر بکنه. در آن شورای کتاب کودک در سال 1342 تأسیس شد، از ابتدا میخواست چنین کاری رو بکنه. در پاییز 1358 کار تدوین و تهیه فرهنگنامه کودکان و جوانان به طور جدی پیگیری شد. اولین جلد فرهنگنامه در سال 71 منتشر شد که بسیار هم مورد استقبال منتقدی و کارشناسان قرار گرفت. گروه های مختلفی همکاری میکنن، مثل گروه تدوین ویرایش موضوعی، گروه مشاوران علمی و فنی، گروهی که تصاویر رو انتخاب میکنن و گروهی که این مقالات رو همونطور که گفتن متناسب میکنن با زبان کودک و نوجوان و که برای اونها این مطالب قابل فهم بشه.
خیلی سپاسگزارم. فرجوی سرکوهی با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب در این بخش از صبحانه با خبر یک بار دیگر به کیوسک مطبوعات سر می‌زنیم، ببینیم شنبه 19 مهر ماه چه خبر بوده در صفحه های داخلی روزنامه ها. شهرام رفیع‌زاده با ماست. آقای رفیع‌زاده، از روزنامه شرق آغاز بکنیم. این روزنامه گزارش مفصلی منتشر کرده درباره درگیری های مسلحانه در سیستان و بلوچستان در سراوان. جزئیات این درگیری ها رو چگونه ازش یاد کرده روزنامه شرق؟
بله، روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که در فاصله هفت شب چهارشنبه تا هفت صبح پنجشنبه دو بار پاسگاه‌های نیروی انتظامی در منطقه سراوان در استان سیستان و بلوچستان مورد حمله قرار گرفتند. به نوشته این روزنامه، یکی از این حملات انتحاری بوده. خودرویی حامل مواد منفجره وارد یکی از پاسگاه‌های مرزی در سراوان شده، بعد منفجر شده که منجر شده به کشته شدن سه مأمور نیروی انتظامی و چند مجروح هم بر جای گذاشته. به فاصله 12 ساعت بعد از اینکه نیروهای انتظامی، به گفته حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، شماری از افراد رو به دلیل ارتباط با عاملان این حمله بازداشت کردن، حمله دوم به شکل حمله خمپاره‌ای به یکی دیگر از پاسگاه‌های سراوان انجام شده که در این حمله هم یکی از درجه داران نیروی انتظامی کشته شده. و البته روزنامه شرق به طور مفصل مرور کرده ماجرای درگیری‌های مسلحانه در یکی دو سال گذشته در سیستان و بلوچستان، همچنین گروگانگیری چند مرزبان و دخالت امام جمعه اهل سنت زاهدان برای آزادی این سربازان که 4 نفرشون آزاد شدن و از سرنوشت یکی دیگر هم اخبار متناقضی منتشر شده.
بسیار خوب. آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد گزارشی منتشر کرده درباره جزئیات طرح حمایت از آمران به معروف در مجلس که با مواد مختلف این طرح گزارش رو منتشر کرده. بفرمایید موضوع این طرح چیست؟
بله، مهشید ستوده گزارش نویس روزنامه اعتماد امروز جزئیات طرح 21 ماده‌ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر رو در روزنامه اعتماد دربارش گزارش نوشته و اشاره کرده که این جزئیات پیشتر، یعنی روز چهارشنبه که کلیات این طرح در مجلس به تصویب رسید، اعلام نشده بود. اما جزئیاتی که ایشون بهش اشاره کرده در روزنامه اعتماد، یکی این هست که هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی بر اساس ماده 10 این طرح حق نداره که جلوی آمران به معروف و ناهیان از منکر ایستادگی کنه، مقاومت کنه یا دخالت کنه و اینها رو از این حرکت باز بداره. نکته دومی که در این گزارش بهش اشاره شده این هست که از این پس در صورت تصویب نهایی این طرح، وسایل نقلیه هتل‌ها، آپارتمان‌ها و بیمارستان‌ها هم جز اماکنی است که میشه افرادی که آمر به معروف و ناهی از منکر هستند در اونجا به عملیات ارشادی خودشون
بپردازم. بعد روزنامه کیهان رو هم ببینیم. آقای رفیع‌زاده کیهان گزارش تهیه کرده درباره نخستین کوهپیمایی رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از عمل جراحی اخیری که ایشون داشتند.
بله، این گزارش یا خبر کوتاهی که روزنامه کیهان منتشر کرده با عکسی از آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و در اون تاکید کرده که برای اولین بار پس از عمل جراحی رهبر جمهوری اسلامی در ارتفاعات تهران کوهپیمایی کرده، یک مقدار حالت تصنعی هم داره، به این دلیل که در بخشی از این گزارش روزنامه کیهان اشاره کرده که خود آقای خامنه‌ای برای اینکه نشون بده زمان این کوهپیمایی در روزهای اخیر بوده، از خبرنگار پرسیده که امروز چه روزیه و خبرنگار گفته که امروز 18 مهر ماه هست. البته روزنامه اعتماد، روزنامه کیهان تأکید کرده که بیانات آقای خامنه‌ای در هنگام اولین کوهپیمایی بعد از عمل جراحی هم به شکل کامل در این روزنامه منتشر شده.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، نگاهی به روزنامه ایران بکنیم که از فعال شدن دوباره حامیان تولید بنزین آلوده پتروشیمی خبر داده.
بله، روزنامه ایران در گزارش مفصلی که امروز در شماره شنبه منتشر کرده نوشته که شبکه تحریف این بار سراغ سخنگوی دولت رفت و تاکید کرده این روزنامه که گویا قصه تحریف و دستکاری اطلاعات و سخنان مسئولان دولت آقای روحانی از سوی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان پایان نداره. اشاره این روزنامه در پاسخی هم که از قول آقای محمد باقر نوبخت منتشر کرده روزنامه کیهان هست و این روزنامه نوشته که این روزنامه، یعنی روزنامه کیهان، در شماره پنجشنبه تحریف کرده سخنان آقای محمد باقر نوبخت رو به نفع تولید بنزین آلوده پتروشیمی و گفته که آقای نوبخت تکذیب کرده تولید بنزین‌های سرطانزا در دوره آقای احمدی نژاد رو. اما روزنامه ایران اشاره کرده که مقام‌های سازمان محیط زیست، وزارت نفت و همچنین سازمان کنترل و کیفیت هوای تهران پیشتر تأکید و تایید کردند که این بنزین‌های پتروشیمی آلوده بوده و سرطانزا هست. و البته این روزنامه اشاره کرده که سخنگوی دولت در قبال پرسشی که یکی از خبرنگاران رسانه‌های اصولگرا داشته درباره بنزینی که در حال حاضر وارد میشه و گفتی که آیا این بنزین آلوده است، ایشون این بنزین رو رد کرده، آلودگیش رو، نه بنزین های سرطانزای تولید شده در دولت گذشته.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم، امروز هم با ما در صبحانه با خبر همراه بودید. نگاه کردیم به صفحه های داخلی روزنامه های چاپ امروز تهران شنبه 19 مهر ماه و حالا وقت خوش موسیقی است. با هم به بعدی و افشین میپیوندیم و کمی موسیقی میشنویم.
سلام، با یک روز تأخیر امروز رویدادهای مهم موسیقی ایران رو مرور میکنم، مهمترین های اونچه که در هفته گذشته رخ داده، کاری که البته به سنت همیشگی برنامه اون رو جمعه ها انجام میدم، این بار استثنان به شنبه افتاده و البته به این ترتیب فردا هم با یک روز تأخیر به سراغ تازه های موسیقی و از هنرمندان ایرانی میرم. برحال امروز رو با یاد غلام علی پور عطایی آغاز میکنم، هنرمند برجسته موسیقی محلی و نواحی ایران زمین، موسیقی سرزمین بزرگ خراسان. غلام علی پور عطایی در آغاز هفته گذشته درگذشت و پیکر بی جانش هم در همون هفته به خاک سپرده شد.
بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نه
غلام علی پور عطایی یک خونیاگر بود، میخوند و دوتار مینواخت. او هنرمندی محبوب در منطقه بود و یک هنرمند شناخته شده بین المللی. غلام علی پور عطایی از اواسط دهه 40 خورشیدی بود که در ایران نام خودش را مطرح کرد با اجراهای مختلفی که در پایتخت و در تهران برگزار کرد. غلام علی پور عطایی 73 سال پیش در روستایی در اطراف تربت جام به دنیا آمد، اما درست 7 روز پیش در تخت بیمارستانی در مشهد بیماری ریوی او را از پا در آورد.
دنبال محمل سر و پر قدم زن، مبادا قباری به محمل نشیند.
این قطعه معروف نوایی است با اجرای غلام علی پور عطایی. این قطعه محلی با اجرای این خونیاگر خراسانی بود که به مخاطبان بیشتر فرهنگ و هنر ایرانی معرفی شد و بعدن هم خیلی از چهره‌های مطرح موسیقی ایرانی اون رو بازسازی کردن، از جمله سیما بینا. با این حال از غلام علی پور عطایی میتونست میراث بزرگتری هم برای فرهنگ و هنر ایران زمین باقی بمونه. او بسیاری از متون شفاهی مردمان خراسان رو به صورت مکتوب در آورده بود، چون متون حماسی برزونامه و اونها رو اجرا میکرد و البته با دوتارش هم شاهنامه خوانی میکرد و به عقیده خیلی ها در این راه پیشگام بود. و در این حال خود غلام علی پور عطایی اشعاری عرفانی سروده بود و دیوانی دستنویس داشت که هیچگاه منتشر نشده. اما شاید برای مردم خراسان بزرگ در هر سوی مرزهای کنونی جغرافیایی بزرگترین عامل محبوبیت این چهره خصوصیت اخلاقیش بود. غلام علی پور عطایی رو خیلی ها هنرمندی افتاده و مخلص میخوندند و در گذشت او جامعه وسیعی رو داغدار کرد. در هفته گذشته خیلی از رسانه‌های ایرانی خبر دادند که شهرام ناظری در حمایت از مردمان کرد شهر کوبانی اعتصاب قضا کرده. کردهایی که در این شهر کوچک واقع شده در شمال سوریه در محاصره گروه شورشی دولت اسلامی اند و در وضعیتی بحرانی به سر می‌برند و تا گزارش شده که نیروهای دولت اسلامی یا داعش به داخل شهر کوبانی هم راه یافتند. شهرام ناظری هنرمند برجسته ایرانی حمایت خودش را از مردم کوبانی رسما اعلام کرده، اما گفته اعتصاب قضای او یک شایعه است. این خواننده مطرح و بین المللی گفته این معضلی بزرگ جهانی است و نه فردی، برای همین اعتصاب قضای او یا دیگران برای حل مشکل مردمان کوبانی بیفایده است. علاوه شهرام ناظری اضافه کرده دوست نداره قهرمان ملی باشه و ترجیح میده هنرمند باقی بمونه و برای فرهنگ و موسیقی کرد و ایران هر کاری رو انجام بده. شهرام ناظری متولد کرمانشاه است، از شهرهای بزرگ کرد نشین و او عقیده داره مردمان کرد طی قرنها تحت فشار و تجاوز از هر سو بودند. مردمان کرد سومین گروه بزرگ جمعیتی از مردمان ایرانی هستند بعد از پارس زبان‌ها و پشتو زبان‌ها، و با استناد به تقسیم بندی‌ها و مرزبندی‌های رایج و بین‌المللی امروزی در کشورهای مختلفی مردمان کرد پراکندند، از جمله در ترکیه، ایران، عراق و سوریه کنونی جمعیت‌های میلیونی دارند.
عزیزه که وارم ترم که سوزی چو خمار عزیزه که لب دین درم که
و اوایل هفته گذشته 12 مهر همزمان بود با 13 سالمرگ فریدون فروغی، هنرمند برجسته موسیقی پاپ راک ایرانی. فروغی وقتی درگذشت 51 سال هم نشده بود. فریدون فروغی آهنگساز، خواننده، ترانه‌سرا و نوازنده چند ساز بود و فعالیت جدیش را در موسیقی در دهه 50 خورشیدی شروع کرد با اجرای 2 آهنگ برای فیلم آدمک ساخته خسرو هریتاش، آهنگ‌های آدمک و پروانه که همین 2 آهنگ برای معروفیت فریدون فروغی در ایران کافی بودند. اما فریدون فروغی در ادامه کارش بارها با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعمال شده بر او روبرو بود. پیش از انقلاب سال 1357 و بعد از انتشار 2 آلبومش در سال 54، حاکمیت اون زمان 2 سال فعالیت فریدون فروغی رو ممنوع کرده بود و او بعد از انقلاب هم 2-3 سال پرکاری رو سپری کرد، اما فعالیتش از سوی حاکمیت تغییر یافته هم از ابتدای دهه 60 ممنوع شد. با این حال پس از 1 سال که از روی کار اومدن محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران میگذشت، بالاخره فریدون فروغی در سال 1377 در ایران تونست اجرای زنده رو در کیش برگزار کنه، اما هیچگاه موفق نشد در شهرهای دیگه ایران به روی صحنه بره. بالاخره فریدون فروغی مهر ماه سال 1380 در خانه‌اش در شرق تهران از دنیا رفت. شهریار قنبری، هنرمند برجسته موسیقی ایرانی و از یاران قدیمی فریدون فروغی، درباره مرگ او میگه فریدون فروغی 2 بار مرد. نخست وقتی نتونست بخونه و دوم وقتی که خواست بخونه. فریدون رو فراموشی و خاموشی کشت. برحال به یاد فریدون فروغی به اجرای او از آهنگ معروف یار دبستانی من گوش میدیم، آهنگی که بر روی ترانه است از منصور تهرانی و منصور تهرانی این آهنگ رو ساخته برای فیلم فریاد تا ترور که این فیلم هم ساخته خود منصور تهرانی، فیلمی محصول سال 1359. اما اون زمان دولت وقت اجازه نداد صدای فریدون فروغی در این فیلم به کار گرفته شه، برای همین بعدن جمشید جم اون رو اجرا کرد تا در فیلم استفاده بشه و بعد هم خود منصور تهرانی این آهنگ رو بازخونی میکنه. ما به هر حال به اجرای اصلی با صدای فریدون فروغی گوش میدیم، آهنگ یار دبستانی من که در این دهه های اخیر یک سرود رسمی برای جنبش های اجتماعی در ایران بوده.
سر ما بخص من و آه منی حق شده اسم من و تو بودتنی بسیار ترکه بیداد و ستم بوده هنوز رو تن ما بسته بی فرهنگی ما پرز تمومه علفاز خود اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدم از دست من و تو باید این هر به هارو پاره کنه تو میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه یار دبستان من با من و همراه منی چوبه علف بر سر ما بغز من و آه منی حق شده اسم من و تو رو تنه بسیار پرچه بیداد و ستن.
خب کمی موسیقی شنیدیم با هم در لحظه های پایانی صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، سپاسگزارم از شما که 1 ساعت امروز آغاز امروز رو با ما همراه بودید با صبحانه با خبر رادیو فردا از طرف خودم و همکارانم در تیم بامدادی صبحانه بخبر با شما خداحافظی میکنم. وعده ما هفته صبح فردا یک روز تازه و یک صبحانه بخبر تازه. خدا نگهدار.
و این پارازیت رو پلیتیک و این پلیتیک هست ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کنه.
خدا آقا ما نشستدیم سر جامون، نه چیزی رو کش میدادیم نه هیچی.
یه دفعه اومدن گفتن شهرام جزائری بعد از 11 سال آزاد شد. گفتم ای خب به سلامتی. حالا دعوا سر چقدر پول بوده؟
48 میلیون دلار.
48 میلیون دلار. ماشین حساب بده. 48 میلیون دلار. 48 میلیون دلار. 48 میلیون دلار. چقدر زندان بوده؟
11 سال.
11 سال ایشون زندان بوده. 48 میلیون دلار میکنه این سالی چقدر میکنه؟ سالی 4 میلیون دلار. والا میصرفه، به خدا میصرفه. البته یه عده فوری میان میگن ببین یارو چقدر بور زده که 48 میلیون دلارشو به من شما اعلام کردن ها. حالا حرف دیگه کشور آزادی بیانه، ملت همینجوری بدون سلام علیک حرف میزنن. شما البته یادتون نمیاد موقعی که ما مملکت آقای امام زمان رو از شاه، خدا انواز شما رو بیامرزه، تحویل گرفتیم که سالم برسونیم دست صاحب اصلیش، کل بودجه عمرانی کشور اینقدر نبود. اصلا صاحبش، خود صاحبش طبق اعلام خانواده محترم روز آخرش طبق سند و مدرک 62 میلیون دلار داشته.
جمهوری اسلامی آنچه به باور مردم در تمام این سالیان رسونده اینه که پدر شما با مقادیر فراوانی دارایی و پول از ایران فرار کرد. دقیقا محمد رضا شاه پهلوی چقدر از ایران آورد بیرون؟
آن رو میگم شما اگه اون اسناد رو نگاه کنید دقیقا خواهید دونست که در زمان فوتش پدر من حدودا چه مقدار پولی داشت. حالا میخوای اعلام بکنم حدود 62 میلیون دلار.
حدود 62 میلیون دلار در زمان فوتش داشته. اومد شازده شجاعانه گفت 62 میلیون دلار میلیون پول داشته. تازه شاه مملکت، خدا انواز شما رو بیمزه، خودش و باباش کلن روی هم 50 سال سطحت کردن. این پول همه دارایش بود. تازه اومد پسرش اومد گفت، نه اینکه بگی مثلا میمپه فلان، نه که بازی در بیاره بگی میمپه گفته که سین چین فلان کرده و اینا، هیچ کم ندونه چه خبره. الان شما در حال حاضر در سال الان کنونی شما جلوی بانک مرکزی یک پنون رو که بغل سطل آشغال واسطه رو به جرم توزیع غیرقانونی لیوان بگیری، موقع دستگیری 62 میلیون دلار فقط تو جیبش پوله. الان ملت کمتر شاید آگاهی دارن.
به ملت برای چی توهین میکنی آقا جان؟ ما آگاه بودیم.
شما آگاه بودین. شما آگاه بودین.
ما آگاه بودیم.
شما آگاه بودین. جدآباد ما آگاه بود. اصلا من آگاه هم.
من آگاه هم که ممکن است بعضی احساس کنند که به نام مصالح ملی و پیشرفت مملکت و با ایجاد فشار این خطر وجود دارد که سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود.
اینجوری شد که شاه، خدا هم باشه امرش، پیش بینی کرد که ممکنه تکرار شه و اینجوری شد که ملت مملکت رو از کاخ نشینا گرفتن، علل حساب دادن به کوخ نشینا تا ان شاءالله. حالا در مورد صاحب اصلیش هم بعدن چی، خدا بزرگه. تازه بعد بحث مو پیش اومد و از این حرفا.
یک موی شما بر همه اون کاخ نشین ها و اونهایی که در این انقلاب هیچ فعالیتی نداشتن، بلکه کارشکنی هم تا اون اندازه که می توانستند می کردند و الان هم هر مقدار که بتوانند می کنند، یک موی شما بر همه اونها ترجیح دارد.
کشور که افتاد دست مستضعفین و کوخ دیگه اصلا قابل قبول نیست برای ما،
قابل قبول نیست برای ما که اداره جامعه در دست ما باشد و باز هم در این مملکت کسی شب گرسنه بخوابد.
و از اون به بعد از همون شب، همون جوری که شما میدونید، ملت همه از همون شبی که آقای بهشتی اینا رو گفت، از اون به بعد دیگه دارن دیگه سیر میخوابن که هیچ. اختلاف طبقاتی، سطح زندگی هم که شکر خدا از بین رفت، همه کوخ نشینان کوچ کردن رفتن تو کاخ. و نه تنها آب و برق را مجانی میکنیم، بلکه هرچه زودتر به این فاصله جهنمی سطح زندگی در جامعه جمهوری اسلامی ایران پایان بدهیم.
هرچه زودتر به این فاصله جهنمی سطح زندگی در جامعه جمهوری اسلامی ایران پایان بدیم.
پایان دادن دیگه. اختلاف جهنمی که داشت برداشته شد، جریان موی کاخ و کوخ و اینا که حذف شد، همه چی داشت خوب پیش میرفت تا یهو یه روز اومدن گفتن
آی دوز
چی شده؟ گفتن
ربابه.
دیگه از اون شب کسی گرسنه نخوابید.
ربابه.
تا اینکه این مملکت تا قطعنامه قبول شد،
ربابه.
جنگ تموم شد،
ربابه.
تا یهو یه روزی اومدن گفتن یک خانومی به اسم
ربابه،
ربابه امینیان یه شرکت مضاربه ای زده 800 میلیون تومان کشیده بالا. ایشون در دادگاه گفت بیگناهه و جایی در دفاع از خودش گفت اگر قوانین اقتصادی کشور سوراخ دارد تقصیر من است. من از حفره های موجود در قانون به صورت قانونی استفاده کردم و جرمی مرتکب نشدم. مردمم که همه سیر، کوخ نشینانم که همه یک کاخ زیر بغلشون بود، تا فهمیدن جمهوری اسلامی سوراخ داره افتادن دنبال سوراخ ها. تا سال 73 یکی رو به جرم پیدا کردن سوراخ، اونم سوراخی به گندگی 123 میلیارد تومان گرفتن. حالا کی بود یارو؟ گفتن
فاضل خداداد.
پرسیدیم کوخنشین بوده یارو؟ گفتن
نه، ولی با داداش یه کوخنشین رفیق دوستی رفیق بوده.
چی بوده؟
رفیق بوده، رفیق دوست و رفاقت آشنایی. آشنایی گویا اینا.
خدا نکرده مرتضی رفیق دوست که نمیگی. گفتن
نه، او که مامور خرید زندان. الان
رفتیم زندان خرید کنیم ببینیم چه خبره. یه دفعه فاضل خداداد اعدام شد، گفتیم پس ریشه فساد و توی این مملکت با اعدام از میخ کندن. ولی نمیدونستیم که به هر حال خداداد بچه بازاری بود و کوخ نشین خودی نبود که استفاده از سوراخ براش بی مشکل باشه. داشتیم عادت میکردیم که به ریال بگیم تومن، یه دفعه دوباره اومدن گفتن
شهرام جزائری.
گفتن این دفعه شهرام جزائری 48 میلیون دلار بلند کرده. آقا یه در وست کردن به کپسول، یه عده کلن رفتن زیر چادر اکسیژن، هی نفس مصنوعی بده، هی دهان به دهان امداد برسون، هی فلان، هی بسار. گفتم آقا اصلا نگران نباشین، گرفتنش. باز گفتم خدا پدر این نظامو بیامرزه، اینطور با فساد قاطعانه مبارزه میکنه. شهرام جزائری هم انداختن زندان و دوباره کوخ نشینا داشتن شبا سیرشون رو میخوردن.
سیر مخابیدن.
چی ببخشید؟
سیر مخابیدن.
کوخ نشینا داشتن سیر میخوابیدن که دوباره اومدن گفتن
این دفعه 3000 میلیارد تومان.
چقدر؟
3000 میلیارد تومان.
چقدر؟
هیچ اعدام شد. اعدام شد.
کی؟
مهافرید خسروی.
مهافرید خسروی هم به جرم اختلاس 3000 میلیارد تومان اعدام شد و ریشه فساد دیگه کلن آقا کوخ نشین شد.
خاوری.
آها، این دفعه خاوری رئیس بانک ملی پشت قضیه بوده که البته سورمور گنده در محله کوخنشینان اونتاریو از توابع تورنتو کانادا برخوش کاخ زده. خلاصه این دفعه قبل از اینکه ملت بفهمن سوراخ چیه، کجاست، چقدر بزرگ کوچیکه، یواشکی رد شد کانادا یا ردش کردن کانادا.
نفس بگیر راحت.
این وسط تا اومدیم یه نفس بگیریم دوباره اومدن گفتن
بابک زنجانی،
گفتن بابک زنجانی این دفعه به طور کلی پول فروش نفت چند سال مملکت رو برداشته، درم نرفته، همون تو کاخ و کوک خودش نشسته داره فکر میکنه. گفتیم خب حالا عددش چقده؟
کلفته.
گفتن عددش انقدر کلفته، یه چند تا ریاضیدان دعوت کردن یه دستی به سر گوش محور اعداد بکشن که ایشالله اختلاسای بعدی رو لااقل آدم بتونه به مبنای علم کنونی بشر حداقل رقمشو بگه. البته من فکر میکنم بابک زنجانی قصدشه مایر بعد دره، قرار بوده پس بده لابد یه سوء تفاهمی پیش اومده. وزیر نفت
بله یه عده بردن و پولشو ندادن، قرارم نداشتن به نظر من اصلا پولشو بدن، اشتباه نکردن، یعنی عمدن اون تیم آقای بابک زنجانی که بردن میخواستن پولم ندن به نظر من.
آقا طرف پول برداشته بچه پس بده، اصلا برای همین پول برمیدونه که پس ندن دیگه. مرزوی حالا چند تا وزیر وکیل میدونستن که داره برمیداره که برگردونه؟ کسی میدونسته؟ اجایی
تا اونجایی که من تو ذهن من سه وزیر بودم. بله سه وزیر با رئیس بانک مرکزی، شاید منظور شما این بوده. بله تحقیق شده،
حالا ایشالله از بقیه هم تحقیق میشه، خدا بخواد که این مثلا اعدام میشه، بعدش چند نفر دیگه هم به جمعیت مهاجر کانادا اضافه میشه، عرضه که تقاضا بیشتر بشه، دست زیاد میشه. مثلا همین سال 92 گفتن که 1.5 میلیارد پول خزانه در زمان احمدی‌نژاد گم شد. از اون طرف نیروی انتظامی هم گفتن که 180 میلیون دلار پول فروش نفت رو واریز نکرده. آخه نیروی انتظامی پول نفت، نیروی انتظامی چرا بتونی نفت داره؟ در آذر 92 هم گفتن که 150 میلیارد دلار پول کشور سرنوشت نامعلومه، که 50 تا مثل بابک زنجانی و خداداد و مهافرید و خورشید آفرید و ستاره آفرید و اینا هم تو چنین عددی گم میشه آقا، ولی آب از آب تکون نمیخوره. والا این رقما نه فساده نه سوراخ اقتصادی، اینا که گفتیم و البته خودشون هم گفتن توی رسانه هاشون فقط اطلاع رسانی میکنن. ما فساد داریم، کوخنشینان فساد میکنن، کوخنشینان خبر رسانی میکنند، ایرادی هم البته ندارد مطبوعات و دیگر، ایرادی هم ندارد، اما دیگر نباید کشفتن کسی ها.
خب البته خبر رسانی شد، مطبوعات دیگران کارهایی کردن، خبر رسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را.
کش که میدن آدم یادش میفته که یه زمانی توی مملکت یه عده صبح واسه کار میرفتن تو کاخ، شبا بالاخره همون دور برا میخوابیدن. الان یه عده صبح واسه کار میرن تو کوخ، شبش میرن تو کاخ میخوابن. مقام معظم روی امروز سه دفعه باید از این ور جهاد اقتصادی رو بند و بسط اعلام کنه، از اون ور هی کوخ نشینا فتنه اقتصادی میکنن.
اصحاب کهف بگو،
اصحاب کهف باز یه 300 سال خواب درست حسابی کردن، یه کمی قیمت ها عوض شد، الان 1000 تومن ببری نونوایی، فرداش با همون 1000 تومانی برای بری که نون بگیری به جرم اختفاء میراث باستانی کشور دستگیرت میکنن. برابر یه دوره‌ای میخواستن 3-0 از جلوی پولا بردارن، الان باید چند تا 0 از جلوی بابک زنجانی و رفیقاش بردارن، چرا که ثروت ملی رسید دست محرومین و مستضعفان و مشخص شد که نابرده رنج گنج اتفاقا میسر میشود. داستان کاخ نشینان و کوخ نشینان ما در اینجا به پایان نمیرسه، ولی خدا اموات شما را بیامرزد.
پارازی.
خدمت شما عرضم که حکومت ایران یکی از وظایف انقلابیش اینه که به جای اینکه برنامه خوب تلویزیونی بسازه تا شما ببینید، تمام کار زندگیش ول کرده روی برنامه‌های خوب و خدا و عالی و فلانی که بقیه پخش میکنن، پارازیت ول میکنه که شما اونا رو نبینید. در نتیجه شما که خب هر چی مربوط به پارازیت باشه رو میبینید، شما هر چی آقا یارو هر چی روش پارازیت ول کنه رو شما میبینید، در نتیجه شما همه کم کم من نمیدونم خبر چوری بدم به شما واقعا، ولی بچه های پشت صحنه گفتن که بگو دیگه هر جوری هست. برای همین حقیقتش اینه که شما همگی دارین به مرگ تدریجی میمیرین. به خدا ما خبر داشتیم تا الان که شما دارین میمیرین، ولی به روح خودمون نمی آوردیم، به روح شما هم نمی آوردیم. چون اگه میگفتیم همه میگفتن یارو داره سنگ پارازیت ببخشید پلیتیک خودش رو زیر نمیزنه. ولی آقا سازمان محیط زیست دیگه خودش اعلام کرد بیا بالا، سازمان محیط زیست بیا بالا بفرما. خبرگزاری جمهوری اسلامی: سازمان محیط زیست پارازیت سرطانزاست و باید حذف شود. خدمت شما، به خاطر پخش پارازیت شما دارین سرطان میگیرین ملت. من به چجوری میش که طالب شما شاید نگفته، من دارم به شما میگم اینو. همین هفته قبل روزنامه شرق اعلام کرده که معاون سازمان محیط زیست از مرکز ول کردن پارازیت درخواست کرده که جلوی پخش پارازیت رو بگیرن. یعنی تعداد زیادی از شما سرطان میگیرین ملت، چون قراره جلوی دیده شدن برنامه های ماهواره گرفته بشه. این یعنی مرگ شما به دلیل تصمیم گیری سیاسی. همه دارن میبینن. یعنی اگه این تصمیم گیری نبود خیلی از شما سرطان نمیگیرید، کشته نمیشدین. اون وقت خانم وزیر بهداشت، اون آقایی که رفت، اون خانم وزیر بهداشت در سال 91 اومد گفت که طبق مطالعات صورت گرفته هیچ خطری شما رو از لحاظ پارازیت تهدید نمی کند و شما نباید نگران این موضوع باشید. همین، نگران نباشین، سرتون رو بذارید بمیرین همه. چون دو سال بعد از اینکه خانم وزیر گفته پارازیت خطری نداره، معاون محیط زیست همون حکومت یعنی دولت بعدی آقای سعید متضدی گفته با توجه به سرطان زا بودن پارازیت ها تصمیم دیگری برای مقابله با تهاجم فرهنگی اتخاذ شد. کسی هم از خانم وزیری که رفت نمیپرسه آقا خانم شما چطوری وقتی میدونستی پارازیت سرطان زاست گفتی نیست؟ فقط این یکی هم نیست، خیلی از شما قبل از اینکه پیر بشین به مرگ غیر طبیعی میمیرین، به خاطر اینکه آقای رئیس جمهور سابق تصمیم گرفت بنزین تولید داخل شما تولید داخل بده شما مصرف کنید. در سال 88 به گفته دکتر ندافی سالانه 3641 نفر از شما فقط به خاطر هوای تهران که ده ها برابر استاندارد آلوده بوده و شما تنفس میکردین مردین. هی خبردار میشیم که آقا پسر عمو دختر خاله شوهر عمه در سن 30 سالگی 40 سالگی 50 سالگی به خاطر مشکل تنفسی مردن. چرا؟ چون دولت بر سر مصرف بنزین غیر استاندارد تصمیم غلط گرفته. عده‌ای از شما به خاطر همین تصمیم غلط کشته شدید. فقط هوای آلوده و پارازیت که نیست، یک سوم شما که هر سال در ایران میمیرید به دلیل بیماری‌های قلبی و عروق میمیرید، یا به خاطر اینکه هنوز رژیم نگرفتند ملت میمیرند، یا به خاطر اینکه رژیم خیلی وقت شما رو گرفته میمیرید میمیرند. همین پارسال دولت 500 هزار تن روغن خوراکی وارد کرده که برای قلب و عروق شما خیلی ضرر داره. والله خدا 500 هزار تن، 5000 و 50000 و اینا، نه 500 تن. یعنی مرگ فقط به خاطر این نیست که صبح تا شب قیافه این نماینده مجلس رو میبینید و مریض میشید، یا آقای احمد خاتمی علم رو خدا صدیقی سخنرانی میکنن با دیدنشون شما ذره ترک میشین. نه، حکومت در نمک غذای شما، چربی غذای شما، هوای که تنفس میکنی شما، آبی که شما مصرف میکنی حضور فعال داره. غذای شما یعنی رژیم غذایی شما باعث میشه سکته کنید، سرطان بگیرید و دیگه اصلا لازم نیست گلوله سربی شطرق به قلب شما بخوره. همین سربی که در هوای آلوده هست خودش شما رو میکشه راحت. بدبختی اینه که دولت همه اینا رو میدونه و نه تنها میدونه بلکه خودش تصمیم گرفته. اصلا تنها دلیل کشیدن هزار نفر شما به خاطر آلودگی بنزین تصمیم خود دولت بوده. قاتل، دولت قاتل. دولت برای اینکه استقلال کشور حفظ بشه کاری کرد که شما با حفظ استقلال بمیرید و مستقلترین کشتگان جهان باشید. البته این مرگ و میرهای ناشی از تصمیمات غلط مربوط به زمانیه که توی خونه نشستید. فرض کن شما پاتون از خونه چی بذارید بیرون، بخواید مثلا تو خیابون رانندگی کنید، بخواید با ماشین برید سفر، بخواید برید با هواپیما مسافر. 11% کل مرگ و میر کشور ناشی از تصادفات رانندگیه. توی شهر با موتور بری احتمال مرگ میره، با اتومبیل بری تو خیابون احتمال تصادف است، بری تو جاده که هیچ. حتما فکر میکنید که احتمال تصادف رانندگی در همه جای دنیا وجود داره؟ بله، همه جای دنیا تصادف میشه. آمارهای تصادفات جاده ایران 45 برابر کشورهای صنعتی، 2 برابر چین، 3 برابر کره جنوبی و 7 برابر ترکیه است. وقتی مرگ و میر ناشی از تصادفات در ایران از همه جای دنیا بیشتره، همین نشون میده که وضعیت طبیعی نیست. معلومه که در همه جای دنیا تصادف هست، ولی کار دولت اینه که جلوی این تصادفات رو بگیره. ایران الان تنها کشور دنیاست. آقا این خبر جالب، ایران الان تنها کشور دنیاست که رانندگی در حال مستی توش جرم نیست، ملت نیست. یعنی مست بودن به همون اندازه جرمه که رانندگی در حال مستی. در این حالت چطوری میشه جلوی رانندگی در حال مستی رو گرفت؟ یا مثلا همین هواپیمای ایران 140 که وزیر راه آقای احمدی نژاد گفته بود هیچ خطری نداره و خودش هم سوار شده بود. کلا 6 تا از این هواپیما بود که 5 تاش سقوط کرد. 6 تا بود 5 تاش بوم پوف رفت نیست، کشته شدن بفلان. یعنی باید ششمی هم سقوط کنه تا آدم بفهمه این هواپیما 100% سقوط میکنه. آقا جان در 8 سال دولت احمدی نژاد 42 سانحه هواپیمای اتفاق افتاد، در 8 سال دولت خاتمی 10 سانحه هواپیمایی رخ داد، در 8 سال جنگ 7 سانحه هواپیمایی رخ داد. هوایی رخ داد. علت اصلی سقوط هواپیما در ایران سوء مدیریت نداشتن ایمنی هواپیما و برنامه‌ریزی غلطه، یعنی همه چیزهایی که به دولت مربوط میشه. دولت جمهوری اسلامی شده آقا مثل گودزیلا. والله خدا شده مثل گودزیلا، همینجوری راه میره بوم بوم، اونهای شما رو له میکنه، دستاشو تکون میده، همه کشته میشن، حتی ابراز محبت هم که میخواد بکنه و شما رو بغل کنه، شما به خاطر فشار محبت آمیز دولت یعنی اون گودزیلای گزایی کشته میشین. یعنی الان بین اسرائیل و دولت مسابقه است که کی زودتر جون شما رو بگیره. ما که از ایران اومدیم بیرون خیلی وقت، البته از شما چه پنهون، ما رو که کشتن. شما یه فکری به حال خودتون. زیلان گفت زده اردک در میدون. مهمان این هفته شما آقای اریک بلیندرمن است. آقای بلیندرمن وکیل بین المللی حقوق بشر است.
میتونین که بگین که الان چه اتفاقی داره تو عراق میفته؟
در کردستان.
بله، ببینید در حال حاضر وضعیت اینطوریه که متاسفانه با اینکه حملات هوایی نیروهای متلفه ادامه داره، اما نیروهای خلافت اسلامی داعش به پیشروی خودشون به سمت ترکیه و دیگر جاها ادامه میدن.
من میخوام در مورد کوبانی صحبت کنیم اگه میشه.
حتما. کوبانی در یک مایلی ترکیه درست سر مرز قرار داره و نیروهای داعش الان بخشای مختلفی در جنوب غربی یا شرقی، درست به خاطر ندارم، بخشی از شهر رو به اشغال خودشون درآوردن و در حال پاکسازی شبه نظامیان کرد هستن. نیروهایی که خب البته مشغول دفاع از شهر در برابر پیشروی داعش هستن. این خیلی باعث تأسفه که این حوادث نه تنها در برابر دوربین‌های رسانه‌های جهانی، بلکه در مجاورت نیروی قابل توجهی از ارتش ترکیه مستقر در مرز صورت می‌گیره. این نیروها حتی از گذشتن نیروهای کرد از مرز به خاطر دفاع از کوبانی جلوگیری می‌کنند.
اگه خلافت اسلامی و داعش تو منطقه قد علم کنه و برای خودش یه سرزمینی دست و پا کنه مثلا، در این صورت هم آمریکا میبازه، هم ایران، هم ترکیه، هم سوریه، همه میبازن. بنابراین منافع مشترک همه در اینه که این گروه بیرحم رو شکست بدن. درسته؟
کاملا درسته.
چرا پس این نیروهای این کشورها ائتلاف نمی کنن؟ چرا آمریکا برای حل فصل این قضیه ترکیه ایران رو به همکاری دعوت نمی کنه؟
یک نیروهای مؤتلفه الان وجود دارن. درسته. پرزیدنت اوباما اخیرا نماینده ویژه‌ای رو هم برای هماهنگی با نیروهای مطرفه در مقابل داعش منصوب کرد. فکر میکنم این ائتلاف از 62 کشور تشکیل شده که ترکیه و تعدادی از کشورهای عرب منطقه مثل امارات، قطر، عربستان و چند کشور دیگه در اون عضویت دارن. مسئله ای که در مدیریت این ائتلاف و در ارتباط با ایران وجود داره اینه که این کشورها منافع متفاوت دارن. فرض کنید نقش ترکیه و ایران را جداگانه نگاه کنید. ترکیه گفته که نمیخواد کوبانی سقوط کنه، اما هر گونه مداخله در کوبانی رو فقط در چارچوب مبارزه برای سرنگونی رژیم اسد میپذیره و نه فقط برای شکست داعش.
To be devoted not just towards defeating IS, but also towards removing Bashar Assad from power.
Exactly.
They're crystal clear on that.
Yeah.
Iran, on the other hand, has said the diametrically opposed opposite. We want IS to
Turka
all be
در این مورد خیلی واضح موضع گرفتن. از سوی دیگه موضع ایران در جهت کاملا مخالف قرار داره. ایرانی ها میگن میخوان داعش رو شکست بدن، اما در این حال بشار اسد در قدرت بمونه. بنابراین این سیاست های مختلف رو چگونه باید به هم دیگه وصل کنیم؟ معروفه که میگن دشمن دشمن من دوست منه، اما واقعیت به این سادگی نیست. اگه خلافت اسلامی یا همون داعش شکست بخوره، قدم بعدی چیه؟ در حالی که آمریکا و متحدانش سعی دارن نیروهای میانه رو سوری رو از سازماندهی بکنن، ایرانیا در سوریه با نیروهای ویژه گارد ریاست جمهوری به دفاع از بشار اسد مشغولن. این نشون دهنده مشترک بودن منافع نیست، بلکه در واقع نماینگر اهداف متضاده.
من یه سوال یه میلیون دلاری دارم برات. کی داعش رو به وجود آورد؟
میتونم بگم کی داعش رو به وجود نیاورد.
من نکردم. میدونم تو هم نکردی.
نمیدونم.
پس کی کرد این کار؟ و کی به نفعشه که داعش باشه اصلا؟
کشتار به نفع داعش. از جواب دادن به این سوال تفره میرم که چه کسی داعش رو به وجود آورد، چون خیلی من عصبانی میکنه. دلیلش اینه که تو کوچه و خیابونای خاورمیانه همش این تئوری توتر رو میشنوم که ما میدونیم کی داعش رو به وجود آورده، آمریکا به وجودش آورده.
نبود.
بله، ظاهرا ما عمدن داعش رو به وجود آوردیم تا شهروندان و سربازان ما رو سر ببرن. شاید هم نه، کار رژیم صهیونیستی بود.
اونا هم نبودن؟
بابا شنیدن این حرفا میخوای سرتو بکوبی تو دیوار. واقعیت اینه که در ابتدا ابوبکر بغدادی، ابو موسی زرقاوی و بسیاری از سنی‌های ناراضی همراه با بعضی از عوامل رژیم بعثی سابق مثل ایزد الدوری و دیگران از اینکه از قدرت سیاسی کنار گذاشته شده بودند خیلی ناراضی بودند و این نتیجه سیاست‌های اعتقاض شده در ایران، عراق، آمریکا و سوریه بود. بنابراین خیلی ها در این قضیه مقصر بودند.
Policy decisions that were made by Iran, by Iraq, by the United States, by Syria and all, there's plenty of blame to go around.
Eric, look, we are Eric, sitting ببین ما اینجا نشستیم توی نیویورک و در نورج به سیاست صحبت میکنیم، ولی در حال حاضر مردم دارند توی کردستان، توی کوبانی جون خودشون رو از دست میدن الان که من دارم باهات صحبت میکنن. این زندگی آدم هاست، میدونی؟ فکر میکنی چی کار میشه کرد که این کشتار بیرحمانه متوقف بشه همین الان؟ سیاست رو بذکر، چه کار میشه انجام داد برای مردم؟
من شخصا دارم به طور روزانه در ارتباط با مهاجرا کار میکنم که خیلی کار غم انگیزیه. همین امروز یه نفر به من تلفن کرد که از فلوجه فرار کرده بود، نه از کوبانی بلکه در فلوجه که تحت کنترل کامل داعشه. مرز ترکیه بسته است، فکر میکنم مرز رو باید باز کنن تا مهاجرا بتونن وارد شن. فکر میکنم مرز رو باید باز کنن تا بشه نیرو و تجهیزات آورد. من دیدگاه کردها رو میفهمم که اونا نمیخوان نیروهای ترکیه وارد عمل بشن و کوبانی رو اشغال کنن. بسیار خوب، اگه ترکا این کارو نکنن شبه نظامیان کرد و دیگران باید وارد عمل بشن. اما در هر حال برای دفاع از کوبانی باید از نیروهای زمینی استفاده کرد که قابل توجه باشن.
کی هست اون نیروها؟
من به صراحت بگم که فکر میکنم نیروهای پیشمرگه کرد و دیگران باید وارد عمل بشن. اونا اونجا هستن، اما به خاطر بسته بودن مرز نیرو و تجهیزات کمکی به اونا نمیرسه و نمیتونن کشته شدگان رو جایگزین کنن.
Somebody has to take the lead from outside. رهبری رو به عهده بگیره از بیرون، آمریکا یا سازمان ناتو یا ایران، یکی باید بالاخره این کار انجام بده.
شخصا برای من فرقی نمیکنه کدوم طرف پیشگام بشه، من فقط میخوام جلوی این گرفته شه. وارد شدن هر جناح در این مسئله متاسفانه به عوامل ژئوپلیتیک زیادی بستگی داره و این خیلی شرم‌آوره، چون همونطور که شما گفتین مردم دارن جون خودشون رو از دست میدن. اگه من یه سرباز کرد یا ترک یا هر ملیت دیگری بودم، از این یک مایل از مرز ترکیه تا کوبانی میگذشتم و سلاحم رو به سمت اونایی که میخوان دست تجاوز و کشتار بزنن نشونه میگرفتم، چون بر اساس ماده 2 کنوانسیون جلوگیری از کشتار دست جمعی، اقدام به کشتن گروهی از مردم به خاطر مسائل قومی یا مذهبی جنایت محسوب میشه و همه 140 یا 160 کشوری که این کنوانسیون امضا کردن قانونن موظفن از این کشتار جلوگیری کنن. بر اساس این کنوانسیون انجام حملات هوایی قانونیه و ترکان نیز اگه بخوان میتونن از مرز بگذرن و از کوبانی دفاع کنن و در نهایت میشه جنایتکاران رو به سزای اعمالشون رسوند.
I think it provides legal justification for airstrikes. I think it would provide legal justification for Turkey to walk across that border if they wished. And it provides legal justification to ultimately hold these people accountable for the crimes they've committed.
برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. خیلی ممنونم از اینکه تماشاگر این برنامه بودید. این آدرس توییتر این برنامه است. این هم آدرس فیسبوک. من کامبیز حسینی هستم. شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. تا هفته دیگه 10 شب تهران. هوای بغل دستی تو آقا خانم ملت آقا داشته باش دیگه. آدم اینا که خبرهای خوبی در راه است.